بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب بحث در مورد گرفتن جایزه از سلطان به اینجا رسید که شخص می داند که در اموال سلطان مال حرام وجود داره. سلام علیکم و رحمت الله. و اینطور نیست که سلطان مبرا باشه از مال حرام. خب گفتیم این چند حالت داره. یک، اینکه نسبت به مالی که از سلطان به عنوان جایزه میگیرد شبهه علم اجمالیش به شکل شبهه غیر محصور است. دوم، اینکه به شکل شبهه محصوره باشه. و شبهه محصوره گاهی اوقات طوریه که نسبت به اطرافش، اطراف علم اجمالی، تکلیف منجزه و گاهی اوقات تکلیف منجز نیست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه این درس رو که میخوان حالا داشته باشیم خدمتتون با قواعد خودش جلو میره، با قواعد اصولی و روایات و ادله را هم بر میگرداند و هم میکنه به همون قواعد. به ذهن ما اینطوری رسید که اگر دوستانم موافق باشن ما حالا فعلا این جلسه متن رو شاید دیرتر بخونیم اگر هم رسیدیم، ولی اول قواعد رو بگیم، یعنی چیزایی که اینجا مطرحه، اون بحثای اصلی رو اینجا بگیم که بعد در خواندن متن مرحوم شیخ یه راحت فقط اشاره بکنیم که این داره به کدوم یک از اون حرفای قبلی اشاره میکنه. ها بله، از جلسه قبل اون بحثی هم که مونده بود دوستان تذکر میدن، ولی اونم حالا همین خدمت عزیزان باشیم، اونم استفاده بکنیم. ولی خدمت دوستان هستیم عزیزان، اون بحث قبلی رو در مورد فایل EO136 اگر دوستان نکته ای که پیشنهاد بود مخواسته بودیم عزیزان آماده دارن بفرمایید، بعدا وارد این بحث درس جدید بشیم. بنده هستم خدمت دوستان، میکروفون ها هم فعاله، بفرمایید. عرض کنم
شکنجه رو قاعد بودن که خود از سبت ذره استفاده کرده بودن. شیعه ما یه راهی رو پیدا کنیم برای جواز شکن برای بحث همون
حرمت شکنجه
عدله حرمت شکنجه یا نه. این بحث بود که حالا توضیح که خودتون گفته بودید بحث استفاده از همون مستقلات عقلیه بود که فرموده بودید که خود این مسئله رو که این مقدمه ای که وجود داره که باعث میشه که یه سری مقصده های دیگه یا از مقدمه ایجاد بشه، آیا این رو خودش رو میتونیم یه حکم مستقل برای عقل در نظر بگیریم و قائل به حرمتش باشیم؟ به عبارت دیگه آیا این رو میتونیم مصداق ظلم در نظر بگیریم و قبیح بدون عقل اون رو و در نتیجه از قانون ملازمه پی ببریم به بحث حرمتش؟ که فرموده بودید که این اتفاق احتمال داره بیفته، میشه این کار رو انجام داد. منتها بحثی که وجود داره این قاعده کلیت نداره، یعنی ما موارد رو تو همه موارد اینطور نیست و همیشه مصداقایی رو پیدا کرد که همیشه این قاعده پیاده شدنی نیست. خب اگر این رو انجام بدیم، خب به نظر جای بحث داره که بشه جزء مستقلات حسابش کرد یا نشه این کار انجام داد. این تقریبا خلاصه بحث بود که در باره سد و برایه بود.
من تا اینجا فقط این اشاره کنم. نکته آخری که از تاری فرمودید که ما گفتیم یه جایی میشه یه جایی نمیشه، اون ملاکش عرض بکنیم دیگه. خب ببینید اهل سنت که قائل به صد ذرایند، خب گیر کار سر اون اینه که انجرار عنوان بحث به یک مفسده مهم تو اونجا محل بحث دیگه. مثال معروفش اینه، مثلا حنبلیون حنابله معتقدن به این که ورود زنها به قبرستان حرامه. چرا؟ چون میگن ورود زنها به قبرستان مستلزم به هر حال اینه که یواشهاش رو باز میشه، اختلاط مرد و زن پیش میاد، اختلاط مرد و زن مورد هیجان شهوت میشه، هیجان شهوت معصیت داره تا آخر. خب گیری که ما داریم به این فتوای حنابله کجاست؟ گیرش اینه که بله ما هم میدونیم شارع مقدس بغض داره، اختلاط زن و مرد مفسده داره، هر چیزی که موجب تحییج شهوت باشه حرامه، اینا رو ما میدونیم. اما اینکه رفتن زن به قبرستان این احتمال داره منجر بشه به اون مفاسد، ما تو این احتمال حرف داریم. اینکه عرض کردیم یه جاهایی نمیشه، مثلا تو این مثال نمیشه. چرا تو این مثال نمیشه؟ به دلیل اینکه آقا جان ما عنوان احتمال انجرار به اون مفاسد اختلاط رو نمیتونیم یک چیزی بگیریم که بگیم عقل مستقل به قبحشه. چقدر مگه احتمال وجود داره؟ خب آیا به نحوی هست که ما بگوییم قبرستان رفتن زنان همان و پشت سرش اون مفاسد آنچنانی هم آمدن همان، مقدمه غریبه گناه، آیا اینه؟ نه نیست. نیست، پس اینجا ما از اون مواردی میشه که نمیتونیم صد ذرای اهل سنت رو برگردیم به حسن قب عقلی خودمون. ولی در مورد خصوص شکنجه چرا؟ در مورد خصوص شکنجه طوریه که احتمال انجرار تجویز شکنجه برای چیزای کوچیک به منتهی شدن این کار به اون شکنجه هایی که همه قبول دارن جایز نیست، این احتمال احتمال قابل توجهیه، هم با توجه به مقدار احتمال هم با توجه به اهمیت محتمل. اینا مجموعاً طوریه که عقل عنوان احتمال انجرار شکنجه پایین به شکنجه شدید قطعی الحرمه اینو میده. خب لذا ما میگوییم اینجا بله میشه صد ذرایع رو برگردون به حسن قبح عقلی. اون چیزی که تو اون مطلب ما روش تاکید داریم اینه که این کلمه احتمال رو حتما دوستان جزء موضوع حکم عقلی بیارن. شما وقتی میگید از صدق و حسن، صدق رو میگید، الکذب و حسن هم کذب رو میگید، محتمل الکذب رو نمیگید، میگید کذب نه محتمل الکذب، ظلم نه محتمل الظلم. لیکن اینجا میگوییم این محتمل الانجرار مصداق ظلمه. بله خب بفرمایید. بله خب ادامه این نکته که میخواستید فرمایید و اختیارتون هستم.
خب
بفرمایید.
صدقت سلام
الان اومد. بله شکر میکنم. عرضم که راستشو بخواهید ما تو این قسمت وجه تقدیم اینا رو به عنوان احتمال فقط گفتیم که در دفاع از بیانات مرحوم آیت الله بهشتی یه بحث طلبگی کرده باشیم، وگرنه خودمون مجاب نیستیم، این واسه ما قانع کننده نیست به این شکلش. لذا تو همون احتمال اولمون آخرش یه فتعمل گفتیم. بله. در مورد احتمال دوم من یک کمی توضیح شما رو تغییر بدم. بحث ما در مورد حفظ کرامت مردم، حفظ کرامت خصوص این بند خدای الان متهمی که میخواد چند تا سیری بخوره نیست. منظور از مردم همه اون کسانی هستن که در مرحله قبل پذیرفتیم، یعنی این یک پیشفرض داره، مرحله اول ما بحث وجه حرمت شکنجه بود علل اطلاق، مرحله دوم ما وجه تقدیمشه بر اون حفظ جان مردمی که اگه شکنجه نکنیم بر اثر بمبگذاری شاید مثلا از دنیا برند. خب این دو تا مرحله شد دیگه. خب حالا که بحث دو مرحله اش کردیم، ما اینجا حالا اصلا میگوییم که منظور از مردمی که باید کرامتشون حفظ بشه همه اون کسانی هستن که در صورت تجویز شکنجه خفیف بساط شکنجه کردن در زندان ها باز خواهد شد و اونها همشون خفیفن یا شدیدن شکنجه خواهند شد، نه خصوص این یه نفری که الان میخوایم شکنجه خفیف بکنی. خب. پس با این دید بحث کرامت یه نفر با چهار تا سیلی مطرح نیست. بحث کرامت افراد زیادی از متهمین و زندانیان این هاست که تعدادشون بالاست و فرض این است که ما پذیرفتیم تجویز شکنجه خفیف منجر به تجویز شکنجه های شدید نسبت به همه اونها خواهد شد. و این عرض کنم که به حال در نگاه کلان اگر بحثش نگاه کنیم با کرامت همه اینا منافات داره. خب چه شکنجه های شدیدی که احیانا منجر به قتل و جرح و نقص عضو و اینا بشن چه نشن. ما منظورون از کرامت، کرامت به اون شکله. خب در مقابلش هم که بله واجب دیگه حفظ جان مردمه که احتمال میدیم بر اثر مثلا بمبگذاری و این شکنجه نکردن اینا با یک بمبگذاری از دنیا میرن. خب در این صورت ما گفتیم فرض دیگه که به دلیل سعه آمار مردم محتمل و تعذیب، ببین مردم محتمل و تعذیب میگیم نه این یه نفری که الان میخواد شکنجه بشه چهار تا سیلی بخوره، سعه آمار مردم محتمل تعذیب در مقایسه با آمار مردم محتمل اطلاق و فعلیت تعذیب که الان تعذیب برای حرمتش فعلیت داره، خب خاطر این ترک تعذیب مقدمه. این هم باز عرض میکنم و من فقط دارم تصور میکنم یک جوری که فرمایش شاید بهشتی ازش دفاع بشه، وگرنه یه والله العالم هم باز اینجا گذاشتیم که خب این واسه ما محرز نیست، یعنی صغراش برای ما محرز نیست به این شکل باشه. تونستم مطلب برسونم؟ ببینید حالا من این خب میگه مرحله بعدی میشه دیگه، یعنی من واقعا عرض کردم این حرفا خیلی خودم مجاب نیستم. ما بگوییم خب یک کلانی از مردم کرامتشون در خطره، خب واقعشون که یک کلانی از مردم هم گاهی اوقات جانشون در خطره. این گاهی اوقات به حسب احتمال، یعنی شبهه هست دیگه، بگیم آجام گاهی اوقات هم اون مردمی که احتمال داره تلف بشن بر اثر بمبگذاری، احتمال بمبگذاری خیلی بالاست، یا آماری که حدس میزنیم با توجه به مکان انفجار بمب و قدرت بمب احتمالاتی که میدین خیلی بالاست. خب شما فکر کنید که آجا مثلا در یک منطقه شلوغی از شهر ما احتمال میدیم یک بمبگذاری صورت گرفته، به یک بمب قوی هم احتمالش هست، ولی شما مجموع این احتمالات رو در نظر بگیرید، خب اینجا مطلب برعکس میشه، مطلب این حالت عکس پیدا میکنه و تضاهم ظاهرا از اون ورشه دیگه. بله این اشکالات هست، همین اشکالاتی که دوستانم ظاهرا تو ذهنشون هست وارده، ما فقط به خاطر همون عرضم یه تمرینی بشه فرمایش شهید بهشتی صورت مسئله ایشون اینو مطرح کردیم، وگرنه خودمون کامل هم به این شکل مجاب نشدیم. حالا که بعد به اینجا رسیده بعد نیستی اشاره هم بکنم، بعضی از آقایون یعنی استاد ما نقل میکرد از استادشون مرحوم آیت الله تبریزی شیخ جواد آقا، ایشون حالا یک بحث دیگری رو برای تجویز شکنجه مطرح میکردن، اونم از باب تعذیر کذب بود. یعنی میگفتن حاکم شهر وقتی بازجویی میکنه و از او میخواد که یک اطلاعاتی رو بده و او میگوید نمیدانم، به خاطر اینکه نمیدانم گفتنش کذبه، خب حاکم شرع میتونه تعذیرش بکنه. خب اینا دیگه عنایت دارید، چند تا مبنا توشه دیگه. اولا که این نوع نگاه همون نوع نگاه فقه سنتی ماست، یعنی اصرار برای اینکه با فقه سنتی حتما ما این مسائل حل بکنیم، دیگه بحث مقاصد شرعی با اینا دیگه باید بذاریم کنار. این حالا روح نگاه چنین روحیه. نکته دوم این که لازمه این حرف اینه که قاضی به دروغ گفتن این بنده خدا یقین بکنه. پس اگر این بنده خدا سکوت کرد و چیزی نگفت، نگفت نمیدونم، مثلا گفت نمیگم فرضاً، یا اصلا هیچی نگفت، یا اینکه ما معتقد بودیم علم قاضی برای قضاوت حجت نیست، بنابر مبنای کسانی که میگن علم قاضی موضوعیت داره و لذا شارع تونسته سلب حجیت بکنه از علم در قضاوت، علم قاضی سند نیست. خب اگر ما این جور مبانی رو بپذیریم دیگه نمیشه اینجا کاری کرد. ما باید اولا اون بنده خدا بگه نمیدونم که دروغ گفته باشه، ثانیاً بگوییم که علم قاضی حجته و باهاش میشه قضاوت بکنه. قضاوت که میکنه یعنی حکم به تعذیر میکنه، میگه شما دروغ گفتید، به خاطر دروغش تعذیر میکنه. میدونید دیگه این یه خوبی که این ماجرا داره، این حرف آیت الله تبریزی، اونم اینه که نوع شکنجه دیگه مشخص میشه، چون وقتی فرض شد که جهت تجوید شکنجه تعذیره، دیگه نوع شکنجه اینه که فقط میشه شلاق، یعنی غیر شلاق شکنجه دیگه نمیشه داشت. ظاهرا قانونم همینه دیگه، تا اونجا که بندم میدونم قانونا به جز تو خود جمهوری اسلامی به جز شلاق شکنجه دیگری ظاهرا جایز نیست. یعنی اگر بنای بر شکنجه باشه، این توسط حاکم شرع باید حکمش صادر بشه، تایید بشه مراحل قانونیش، و تنها ابزارش هم فقط شلاق. خب این با مبنایی که آیت الله تبریزی رحمه الله داشتن کاملا مطابقه، یعنی ادله ظاهرا میگم اون مبانی رو اگر بپذیری مشکل حل ده بحث، اون بحث علم قاضی رو. خب بله، این دیگه بحث تزاهم اینا نمیرسه دیگه. خب حالا باز اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید. آقای سیدزاده، اگه اون چرا از اشتراک برداشتید، اگه اونو دوباره بعد مثلا شوخی نتونستم خوب توش دقت بکنم، این فایل رو ندیده بودم، اگه بشه به اشتراک مجدد بگذارید من ببینمش یه لحظه. نه نه نه، اون قبلی بودی، چیز خوش به مشکل درست کرده بودی. ها یکی بود ستاره متاره داشت، اون ستاره هاشو با دل سیر ندیدم. ها تزاهما رو، ها ها که این تو من اینا رو همه رو در گروه گذاشتید؟ من همین جایی ندیدم. آره کیند، حالا اگر لطف کنید بذاریدش. بله ممنون میشم، دستتون درد نکن. خب آقا اگر بیانی عزیزان دارن بفرمایید، وگرنه ما بریم به چیز دیگه، بحث خودمون. در مورد بحث جوایز سلطان که الان بهش رسیدیم، اینجا چند تا نکته مطرح هست. یکی این که مبانی رو با همدیگه یادآوری بکنیم، گفتیم گرفتن جایزه از سلطان غیر از گرفتن یک مالیه به عنوان اجرت عمل از سلطان، اجرت عمل از سلطان ما در نیم سال قبل خدمت دوستان صحبت شد که عمل برای سلطان، و تفصیل دادیم یه جای حرام مکروه توضیحاتی که دادیم، خود عمل برای سلطان اگر حرام باشه، اجرتی هم که آد انسان میگیره حرام. خب کسانی هم که عمال رسمی سلطانند دیگه، یعنی کسانی که رسما مثلا استاندار سلطان جائره، فرماندارشه، نمیدونم رئیس نظمیه است، رئیس لشکر سلطان جائره. خب اینها حقوق هایی که میگیرن با اون بیانی که ما نیم سال قبل داشتیم معلوم شد حرامه، چون شیخ هم فرمود که اینکه انسان طوری باشه که بگن آقا این اصلا مثلا مسجد ساز سلطانه، خب این مسجد ساز سلطان بودن اصلا عنوانش این باشه که آقا این مثلا تو دستگاه سلطان خیاط سلطانه، خب شیخ گفت این عمل جایز نیست، طبعا اجرتش هم حرام میشه. الان تو بحث ما هم این ثمره داره دیگه، چون اشاره میکنیم جلوتر تو بعد احادیث تطبیقاتی داریم. مطلب بعدی این که باز از مبانی یادمون باشه اینه که گفتیم اطراف علم اجمالی اگر محل ابتلا همشون نبودند این علم اجمالی منجز نیست. مورد دیگه اینه که قاعده ید شامل سلطان میشه، ید مسلم شامل سلطان جائر میشه و یدش احترام داره و اماری ملکیت. البته یک نظریه وجود داره که میگوید حجیت ید، کاشفیت ید از ملکیت شامل جایی نیست که خود ذریت نزد خودش یک علم اجمالی باشه نسبت به حرام. یعنی اگر ذریت خودش میداند این کاسه الف یا کاسه ب که دستشه یکیش غصبیه، یا کاسه الف یا کاسه ب یکیش غصبیه، اومد و طبق ظاهر باید احتیاط بکنه دیگه، یعنی وظیفش اینه که از اطرافش اجتناب بکنه، اومد یکی از اینها رو جایزه داد، اینجا ید نشانه ملکیت نیست. این اختلافی محل بحثه. اینجا ما میتونیم از جایزه دادن و تصرفی که سلطان میکنه داره جایزه میده از این کشف بکنیم و بگوییم خب مسلمان طبعا هر تصرفی که میکنه تصرف مباحه، این جایزه دادن هم یکی از تصرفاتشه. ما بگوییم که نه، این هم میکنه کشف میکنه که همین کاسه‌ای که الان جایزه داد اون ملک خودش بوده، اون یکی که جایزه نداد اون غصبی بوده. خب اگر چنین چیزی بگوییم خب مسئله ما خیلی عوض میشه. اما اگر گفتیم که نه، خود این بنده خدا الان نمیدونه، وقتی خودش جاهله دیگه چی کشف از ملکیت بکنه ید، چطور ما بگوییم این تصرفش کشف میکنه از این که اینی که داده این مباهمینه اون یکی غصبیه، خودش هم نمیدونه. حتی اگر فرض کنیم که حالا یه اشکالات، بلخص اشکال جای جدی میشه که اگر بخواد تو اون یکی کاسم یه تصرفی بکنه، خب دیگه اینجا یده اون میخواد واسه چی کشف بکنه؟ خب میدونید در مورد ید، خب ید معروف اینه که برحال از باب اماره حجت دیگه، خواهد اماره باشه کاشف از ملک بکنه. دلیلش هم خب یکی از ادله مهمش هم همین بحثای سیره و ایناست که ادله لبی هست. خب اینا سعی حجیتشون خیلی هم زیاد نیست و عقلم بهشون، حالا منظور اقلا هم بهش رجوع بکنیم، اقلا از این جور موارد از این جور تصرفات اون ظهور نمیگیرن مالکیت رو، میگن خودش نمیدونه ولی خود داره تصرف میکنه، جایی که یک شخصی از باب بیمبالاتی وظیفه خودش حرمته، حرمته ولی ظاهریه، بیمبالاتی میکنه تصرف میکنه، آیا عقلا اینجور تصرف رو نشانه ملکیت میدونن؟ خب نه، اینطوری نیست. خب اینم یکی از مبانی که الان میخواستم عرض بکنیم بعد وارد روایت بشیم. یه نکته دیگه هم اینه که در مورد حرمت اموال سلطان هم یک اصلاح دیدی بکنیم. ببینید اموالی که سلطان داره چند جوره، یکی که اموال حلال شخصیشه، از پدرش از جدش ارث برد، خب یا اینکه یک کسی واقعا بهش دوستی به او هدیه داده، جنبه رشوه اینا نداشته ها، واقعا یه دوستی از روی صمیمیت بهش، حالا از دوستای قدیمی بهش هدیه ای داده، هیچ جنبه رشوه هم اینا نداره، اگر حالا صحیح باشه دیگه واقعا رشوه نباشه اینا حلال. دو، اموال حرامی که این اگر حکومت عدلم این مالو به دست بیاورد این حرام بود، مثل این که رفتن به زور زمین یک کسی رو ازش گرفتن، یه اسب خوبی داشته رفتن به زور این اسب رو از خونش گرفتن، بنده خدا جیغ داد، کتکش هم دادن، اسب آوردن. خب این حکومت عدل هم اینطوری بخواد، حکومت امام عادل هم بخواد اینطوری مالی رو جمع بکنه، تصرف حرام غصبیه دیگه. البته معصوم که حتما این کار رو نمی کنه، ولی فرضاً اگر یک کسی عامل امام عدل بود، عامل امام معصوم بود، او هم این کار بکنه، این مال حرامه. حالت سوم اینه که نه، این کار رو اگر حکومت عدل بکنه، اینجور جمع بکنه اموال رو، حلاله، چون حکومت جور این کار رو کرده شده حرام. مثلا رفته مالیات گرفت، طبق ضوابط اسلامی، طبق ضوابط اسلامی رفته خراج مقاسمه گرفت. خب خراج مقاسمه، خب الان امام عدلم بود میرم خراج مقاسمه میگرفت دیگه، حالا به زور امام عدلم بود به زور قوه قهر برحال میرفت خراج مقاسمه میگرفت از مردمی که تو زمین مسلمین کار میکنن، اراضی مفتوح انده مال همه مسلمان هست، تو داری اینجا کشاورزی میکنی، خب باید یه چیزی بدی. به زور حکومت عدلم از اون میگرفت اگه میخواست نده. اگر الان میگوییم حرامه، تصرف سلطان درش حرامه، یعنی چون تو حکومتت نامشروعه حق نداشتی بری خراج مقاسمه بگیری. الان هم که خراج مقاسمه تو بیت المال جمع شده، توی سلطان نامشروع حق نداری تصرف بکنی. حتی یه ریال هم تصرف میکنی شما معصیت داری میکنی، غصبه. فرمایشی بود؟ بعد این غصب جایز نیست. اما حکومت عدل اگر بود دقیقا همین کارو میکرد. حکومت عدل هم برقا باید از یه جای اداره بشه دیگه، خراج مقاسمه باشه، از کجا میخواد اداره بشه؟ اینجور موارد که بحث نکته مهمی است. ببینید روایاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن آقا ما واسه شما حکومت عدل ماییم، حالا ما دستمون کوتاه، غصب کردن حکومت ما رو گرفتن، ما به شما شیعیانمون اجازه میدیم. یعنی چی؟ یعنی میفرمایند که خراج و مقاسمه‌ای که در بیت الماله ولو توسط حکومت نامشروع جمع‌آوری شده، ولو خرجی هم که میشه واسه کشور توسط حکومت نامشروع داره خرج میشه، جاده میسازن، بیمارستان میسازن، اینا همش بران حق ندارن صرف کنن تو بیت المال، ولی آقا جان اون جاده حلالت، برو شما تو این جاده خوش بگذرون، برو تو این بیمارستان آقا بستری شو، اشکال نداره. اینا اینه به ما شیعان اجازه دادن، اباحه کردن. یک سری اموال وجود داره، حالا فقط هم خراج مقاسمه نیست، بحث انفال هم هست، انفال هم همینطور. آقا اینا مال امامه، سلطان جائر داره میگیره. روایاتی داریم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن آقا واسه شیعانمون حلال کردیم. خب این هم یه نمونه هست. یا عرض کنم که غنائمی که خب با توجه به اینکه طبق فتوای شیعه بدون اذن معصوم اگر لشکر به جنگه همه غنائم مال امامه، اگر بدون اذن معصوم، خب اینجا یه مسئله خیلی سنگینی رو اون موقع شیعیان باهاش درگیر بودن، چون به هر حال بیشترین درآمد، یکی از، حالا بگیم یکی از عمده درآمدهای به هر حال جامعه بنی عباس و بنی امیه از راه غنائم جنگی بود. غنائم جنگی فوقش این که در مورد حمله به ایران زمان خلیفه دوم میگن از حضرت علی علیه السلام مشوره شده، حضرت اجازه دادن، امام حسن هم تو لشکر سعد وقاص بوده، ولی بقیه جنگ هایی که صورت میگرفته زمان خلیفه سوم، حتی زمان خلیفه دوم میگه زمان بنی امیه بنی عباس هم که دیگه روشنه، اینا اصلا با اذن امام نبود. خب غنائمی که به دست می آوردن طبق فقه شیعه همش مال امام بوده. لذا طرف میاد میگه یا ابن رسول الله، من مادرم یک از همون کنیزا بوده، من به این مسئله فکر میکنم دیگه زندگیم تباه میشه، فکر میکنم به اینکه حرام زاده هستم دیگه برام اوضاعم یه جور دیگه میشه. حضرت فرمان آقا نه اینطور نیست، واسه شیعیانمون حلال کردیم، کنیز رو غنیمت گرفتن، اومدن برحال فروختن، هر کاری کردن، شما به دنیا اومدی، شما حلال زاده هستی، چون واسه شیعیانمون ما این کنیزا رو، اینا هر چی هست داره اجازه، از حقمون گذشتیم. اگر خریدار کنیز شیعه بوده حلال کردن، حتی شاید میشه برداشت کرد، اگر خریدارم شیعه نبوده اما یه فرزندی به دنیا اومده فرزند شیعه شده، حضرت واسه اون پدره اینو مباح اباحه کردن، این میشه حلال. حالا بحثای فقهی داره ها، اینکه آیا اذن لاحق حضرت اون حرمت قبلی رو حلال میکنه یا نمیکنه، بحث شرط متأخر بحثایی داره، ولی خلاصه چنین فضای منظور بوده. خب این هم دسته زیادی از اموالی که در بیت المال بوده و تصرف میکردن، اموالی بوده که اگر حکومت عدل بود حلال بود، حکومت عدل بود به اذن امام میجنگید، غنیمت میگرفت، خراج هم میگرفت، مقاسم هم میگرفت، انفال هم دستش بود. اینا رو عین نفسش یعنی اجازه دادن. حالا این هم بگم، حالا بسته کلام داریم، احیانا بعضی از شیعان هم پررو میشدن میگفتن که خب یا ابن رسول الله شما که داری هی اجازه بدی، خمس هم اجازه بده. یه مقاطعی هم برای بعضی حواس کردن که خمس اینا هم از حضرت اجازه بگیرن، خب عین خیلی هم تند برخورد کردن، فرمودن که برای هر کسی رو دوست داره خرج میکنه، ما رو دوست دارید برای باید خرج میکنید، این حق ماست، باید همون بدید. حالا این برمیگرده احیانا به اون شرایط تقیه‌ای که پیش اومده، فضاها، نیازهایی که ائمه به پال پول داشتن نداشتن، شرایط رصد بهره توسط دشمن چقدر تنگ بوده یا نه تنگ نبوده، حالا این هم ظاهرا دخیل داره در اینجور مواضع ائمه. خب حالا الان ما بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم به جوائز سلطان. آقا واقع بینانه اینه که جوائز سلطان نوعاً از کدوم یک از این سه دسته است؟ یک دسته ای که گفتیم حلاله، ارث پدر جدشه. دو، حرامه، غصب کردن، به زور از مردم گرفتند. سه، از این اموالی که به هر حال حکومت عدل بود اموال جمع می کرد، چون حکومت نامشروعه نشدن اموال حرام. خب بیت المال درصدی بگیریم از کدوم بیشتر شکل گرفته؟ ما حالا بحثای قبلی فقط دو قسمت دوستان مطرح میکردیم، میگفتیم یا حلاله یا حرامه، این قسمت ما مطرح نمیکردیم، خب جاش نبود. حالا دوستان با فضای مقدار آشنا بشن بحثا دستشون بیاد. خب که میگفتیم خب نوعاً اموالی که دست سلطان حرامه، خب حالا توضیح بدیم، حالا دیگه جاش رسیده، عرض میکنیم که بله اموالی که دست سلطان اینی که غالبا حرامه، مگه چقدر ارث برد از باباش قبل از اینکه این سلطان سلطان بشه؟ معلوم نیست به هر حال چند یال باباش پول داشته، اینا بعد از اینکه سلطان میشن صاحب کاخ میشن دیگه، قبلا همه کوخنشین بودن، الان میشن جای خوب تهران، چرا قبل نمینشستن؟ نداشتن قبل، الان دارن، همش به هر حال حرام هاست که جمع شده. لکن حالا نوع حرامش مهمه، بحثای فعلی که میخوام ریستر بشیم، که آجان حرامش به خاطر غصب و اموال مردم ایناست یا حرامش به خاطر ذات نامشروع بودن حکومته؟ خب اگر دسته دوم باشه، خب گفتیم ائمه اجازه دادن، واقع امر اینه که درصد بسیار زیاد بیت المال و انباری که دست سلاطین بوده از این گروه سوم بوده، یعنی از این انباری که واسه شیعیان اباحه کردن ائمه. خب اینم داشته باشیم و بعد حالا بیایم الان سراغ متن شیخ و روایات رو با هم دیگه بخونیم که ببینیم به کجا میرسیم. بله آقا، ما جلسه قبل حرفمون این شد، گفتیم برخی از اصحاب مثل ظاهر عبارت شرایع و مسالک هم که توضیح داده بود و اینها، ظاهرشون اینه که جوائز سلطان حتی در صورت علم اجمالی به حرمت حرام نیست. علم اجمالی در باب جوائز سلطان منجز نیست، بلکه باید به عینهی بود تو تعبیر، اگه یادتون باشه علم تفصیلی لازمه به حرمت تا ما حکم کنیم به حرمت جایزه. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه مقاومت کردن جلو این حال، فرمودن که این طبق قواعد نیست، قواعد اینجا حکومت دارن، ما هم تو روایات که میگید بزرگ اصحاب میفرمایند، ما تو روایات چیزی پیدا نکردیم که دلالت بکنه بر این مدعا. خب الان میخوان تک تک روایات رو بررسی بکنن و جواب بدن. دوستان اون قسمتی از چیزی که باید حالا زحمت داده بودیم عزیزان نگاه بکنند، رسائل اصول گفتیم، دوستان نگاه کردن، حضور ذهن دارن اونجا شیخ چی گفت؟ ها همون جایی که رفقا فرمودن واسه امتحان خونده بودیم.
چرا حضور ذهن کامل نیست، فقط کلیاتش که تو بحث جواز مخالفت با علم اجمالی و موافقت و اینا بحث میکردن، اینها و اون مثال هایی که آورده شده بود توجیهاتی که برای اون آورده بود، از مطمئن که نیازه مثلا مراجعه کنیم جلسه بعدی چیزی.
حالا خلاصه شم البته میخواستم، نمیخوام الان همه اون بحث اینجا بیاریم، ولی خب شیخ بران یادتونه دیگه تا جایی که میتونه معتقده که علم اجمالی منجز تکلیفه، کوتاه نمیاد، نه برای مخالفت احتمالی کوتاه میاد و چه برسه به این که برای مخالفت قطعی کوتاه بیاد. خب ولی یه جاهایی که ناچار شده اجازه بده، چطور اجازه داده؟ توجیهاتش بهتون هست؟ احسن. یکی اینکه شعار مقدس بیاد بگیم جعل بدل کرده، شعار مقدس اومده جعل بدل کرده و به این حساب اومده عرض کنم که مخالفت احتمالیه رو اجازه بدیم. حالا من تسامحی که میگم رد میشم دیگه. این یه راهکار دیگه هم شیخ گفت که چی بود؟ اونم کسی یادش هست؟ بحث قطع موضوعی بود، اینکه ما بگوییم حالا کشف کنیم از جنبندی عدل ناچارم به اینجا برسیم که بگوییم آقا جان اینجا قطع ما به حرمت طریقی نیست، موضوعیه. چون موضوعی شد که شعار مقدس میتونه درش تصرف بکنه و بگوید که من اینجا مثلا اگر شعار بیاد بگوید خمر حرام نیست، خمر معلوم حرامه، خب حالا که معلوم اوورد جزء قید موضوع میتونه قیدم بزنه بگوید که خمر معلوم به تفصیل حرامه، میتونه بگه. و اگر گفت خمر معلوم به تفصیل حرامه، شما بین دوتا کاسته که میدونید یکیشون خمره یکیشون سرکه است، میتونید چار کنید، میتونید هر دو رو بخورید، چون هیچ کدومشون خمر معلوم به تفصیل نیست. این هم راهکاره دوم مرحوم شیخ بود. خب آقا با اجازه دوستان که یه مقدارم متن بخونیم، خدایا زیاد عقب نمانیم. من جلسه قبل یه قسمتی که آخرای کلاس بود وقتاً گونه میشد توضیح بدم، اونجا رو پریدم. من با اجازه اونا رو دوباره بخونم که دیگه زمین نمانند دیگه. فلا فرزنا موردن خارجن انهازه الوجوه المذکوره. پس اگر از این مواردی که ما گفتیم در اونجا تکلیف منجز نیست، علم منجز نیست، تکلیف منجز نیست، از این موارد خارج بود فرض ما، کما اذا اراد اخذ شیء من ماله مقسطا، کسی وارد بیت المال شده یک طلبی داشته میخواهد الان طلب خودش رو برداره از سلطان جائر، خب هر کدوم از این اموال رو بخواد نگاه بکنه نسبت به تک تک اونا که علم نداره به اینکه حرامند، ولی میدونه الان تو این اتاق تو این خزانه کلی مال حرام وجود داره. خب مثلا اگر تو این خزینه یک ایشون وارد شده 100 تا کالا هست، میدونه که برای 60-70 داشت اقلن، برای که دیگه 80-90 داشت حرامه. خب این الان یکی هم برداره، معلوم نیست این یکی همون جزء 10% حلال باشه، باید احتیاط بکنه. دو، اذن له الجائر في اخذ شيء من امواله على سبيل التخييف، یا نه مقاصه خودش یواشکی نرفته شبونه مقاصه بکنه، خود سلطان گفته برو اتاق هر چی میخوای برداری بردار. خب اینم که گفتیم، او اینجا رو نگفتیم جلسه قبل، او علم ان المجيز قد اجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام، یا بگوییم که نه مجيز از اون امواری برای به این اجازه داده که نزد خود مجیز جایزه دهنده میدونه که اینجا با حرام قاطیشه، خود مجیز اینجا علم اجمالی به حرمت داره که نتیجهش این میشود حرمت ظاهریه نسبت به آحاد اطراف علم اجمالی. خب حرمت ظاهری آحاد علم اجمالی رو طرف خودش میدونه، حالا شاید مراعات تکلیف رو نمی کنه سلطان جاهل، ولی اینو می دونه. خب این هم وارد سومه که در اینجا خب شما نمیتونید تمسک به ید بکنید، بناء على ان الید لا تأثر فیه الا ما کلف ظاهرا بالاجتناب عن، ید تأثیر ندارد در حلیت اون چیزی که تکلیف شده از ظاهرا به اجتناب از ید. منظور از مکلف هم اینجا ذلیت، یعنی خود ذلیت وظیفش اجتنابه. خب وقتی خود ذلیت وظیفش اجتنابه، پس شما چی میخوای تصرف او رو کاشف بگیری از اینکه بگیم این بنده خدا مسلمانه حتما مراعات میکنه تصرف میکنه؟ اینم یه نکته. کمال علمنا ان شخصا اعارنا احد الصوبين المشتبهين في نظره فانه لا يحكم بطهارته. یکی از چیزایی که ید مسلم اثبات میکنه طهارت دیگه، ید طهارت اثبات میکنه. حالا یه کسی اومده گفت آقا میخوای نماز بخونی، یکی از این دوتا عبا رو بردار بنداز، اما خودش معتقده که یکی از این دوتا عبا نجسه. خب وقتی خود اون صاحب دوتا عبا معتقده که این دوتا حرمت ظاهری دارن، از نجاست ظاهری دارن، باید از هر دوتا اجتناب بکنیم چون یکیشون نجسه، تصرفش این که یکی رو برمیداره از روی میخ به من میده، این تصرف کاشف از حلیت نمیشه که بگیم آه همین بوده که حل پاک بوده، اون یکی که به من نداد نجس بوده. خب اینو خودش هم نمیدونه کدوم پاکه کدوم نجسه، پس چطور دستش تصرفش میخواهد کاشف باشه از اینکه کدوم پاکه کدوم نجسه؟ گیریم یک مسلمان خیلی با ورعی هم هست، مسلمان خیلی برای آدم خوبی هم هست، خب باید بدون کدوم پاک کدوم نجسه که بیاد در پاک تصرف کنه در نجسه تصرف نکنه. خب فالحکم فی هذه الصور به جواز اخذ بعض ذلک مع العلم وجود الحرام فی، یعنی مخالفت احتمالیه این و طرح قاعدت الاحتیاط شبهت المحصوره فی غایت الاشکال، این شدیدن اشکال داره، بله ضعف بلکه ضعیفه. خب عرض کردیم که این تازه الان فرض مخالفت احتمالی است، وای به حال مخالفت قطعیه. فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها. ایشون میگه چون بحث مهمیه من حتما روایت ها رو میگم، حتی یعلم عدم نهوض حال الحکومت علی القاعده، که معلوم باشه این نمیتونه بر قاعده حکومت بکنه. این از اون مواردی که بگیم شارع جعل بدل کرده، یه شارع مقدس اومده علم اجمالی رو طریق قرار داده و موضوع قرار داده، علم رو موضوع قرار داده، این از اون موارد نیست. حالا خود دوستان میتونن همین الان یه نکته رو همین الان بفهمم، اونم این که اگر مشکل ما در حرمت اموال سلطان جائر بحث غصب باشه، بحث غصب، چون حرمت غصب از مستقلات عقلیه است، خود عقل می فهمد که علم در اونجا طریقیه و موضوعی نیست، چون حاکم عقله و عقلم تا یک موضوع رو با همه قیود تصور نکنه حکم صادر نمی کنه. پس ما از همین الانش یقین داریم که امکان ندارد شارع مقدس بیاید، یعنی نمی تواند، در حیطه اختیارات شارع نیست که بیاید در موضوع حرمت غصب علم رو به شکل تفصیلی اعتبار بکنه. نه خیر، علم وقتی طریقیه منجز میشه و قابل تقیید به تفصیلی هم نیست، تفصیلی اجمالی همشه، چون شارع در علم طریقی نمیتونه تصرف بکنه. خب اینو همین الان دیگه دوستان میتونن با شیخ ببندن، امکان شارع مقدس اصلا نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اگر فرضاً یک روایتی هم بخواهد بگوید که آقا جان مغصوب معلوم به تفصیل حرام است، ما باید این روایت ببوسیم بذاریم کنار، این روایت مطروحه، نمیشه بهش عمل کرد چون خلاف عقله. عقل خودش میفهمه که غصب حرام، قطعش هم طریقیه. این از سر بحث دیگه، بله اگه دوستان اجازه بدن دیگه ما اینو اینجا همینجا نگه داریم، روایت ها رو شروع بکنیم یا همه رو یه جا شروع کنیم جلسه بعد. بله خب اگه دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید.